عزیزان شنونده، در این برنامه از طلوع نگاهی خواهیم داشت به چگونگی تبیین واقعیت‌ها و روایت‌های درست از حیات انقلاب برای نسل جوان. دعوت میکنم که شما عزیزان شنونده در برنامه طلوع مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و به ویژه موضوع برنامه امروز به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 3135 ارسال بفرمایید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه طلوع و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو مطرح بفرمایید. با نصب کارافزار ایران صدا برای تلفن همراهتون هم میتونید که برنامه طلوع، این برنامه و برنامه پیشینمون رو در بخش آرشیو دنبال بفرمایید. اما در این برنامه آقای دکتر سهیل احمدی با ما همراه هستن، مدرس و پژوهشگر دانشگاه. آقای احمدی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتیم.
خیلی خوش آمدید. اگرچه موضوع بدیهی هست اما ضرورت داره که قدری در موردش صحبت بکنیم در ابتدای برنامه، و اون هم چرایی بیان درست از حیات انقلاب اسلامی هست و روایت های درست از روند انقلاب اسلامی برای نسل جوان. این ضرورتش رو ابتدا برای شنوندگان بفرمایید تا بعد در مورد چگونگی اون صحبت کنیم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. من آقای حسین اینطور بحث رو شروع بکنم. اگر من به شما، به شنوندگان عزیز بگم ما یک کارخانه‌ای در مثلا یکی از استان‌های کشورمون مثل اصفهان داریم که رتبه 4 در تولید صنایع شتاب دهنده های صنایع پزشکی ضد سرطان رو داره، خب باور میکنید؟ بعد من به شما بگم که اینها دارن کارهایی رو تولید میکنن و قیمتهایی تولید میکنن که خیلی فاصله نجومی با چیزهای خارجی داره ولی در کیفیت یکسانه. به شما بگم اینها از تولید بعضی از صنایع پزشکی مثلا شما فکر کنید تخت داخل اورژانس رسیدن به تولید جت، باور میکنید؟ اگر من به شما بگم ما مثلا یک موضوع مثل شتاب دهنده یا شتابگر رو داریم در مجموعه قزوین که اساسا یکی از چند علم برتر الان بعد از انرژی هسته‌ای هست و دانشمندان خودشون ساختن و ایرانی ها خودشون ساختن، باور میکنید؟ اگر من به شما بگم فلان جا فلان تولید رو داشتیم، خیلی باور نمیکنن. این رو میخواستم بگم که وقتی میگیم که آیه اتفاقاتی دار افتاده، من یادم نمیره قسمتی از یکی از دانشگاه های کروت دانشجوهاشون رو جمع کرده بودن برده بودن همین شرکت بهیار سندی که خدمت شما گفتم، دانشجوی علوم پایه بودند، یعنی فیزیک میخونن، شیمی میخونن، ریاضی میخونن. گاهی وقتا این دانشجو به یه مسیر ناامیدی میرسن که اساسا آیه علوم پایه اصلا نقشی در جامعه دارد یا نه. بعد دیدن این کارخونه، بعد دیدن این که حتی 600 700 نفر دانشجوی علوم پایه دارن توی مجموعه زحمت میکشن، در این شرکت دانش بنیان زحمت میکشن، نگاهشون تغییر کرده بود. و وقتی مسئول اردویشون داشت با من حرف میزد، این رو به وضوح میگفت که بچا بعد از اینکه برگشتن احساس کردن که نه، میتوانند اثرگذار باشن. ببینید یک اتفاق کوچک در یک نظامی که از همدیگر خبر نداری. جناب آقای حسینی، اینکه بیان واقعیت ها باید درست اتفاق بیفته یه امر خیلی بگفته شما خیلی بدیهیه، خیلی میدونیم این رو، ولی گفته نمیشه، ولی باورپذیریش خیلی زود اتفاق میفته. من نشون به اون نشون که حضرت آقا در بیانیه گام دوم، اسمش هست بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اما متنش 80% بیانیه گام اوله، یعنی روایت گام اوله. گام اول رو آقا میگن درست روایت کن، برای گام دوم درست انتخاب کنی، چون گذشته رو درست نبینی آینده رو نمیتونی درست ببینی. شما اگر گذشته رو خیلی گل و بلبل ببینید تلاش نمیکنید، اگر گذشته رو خیلی سیاه ببینید باز هم تلاش نمیکنید
و به فکر یأس میشید،
دوچار یأس میشید. ببینید این دوتا رو کنار هم ببینید، ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم، در چه صنایعی پیشرفت داشتیم. در اخیراً از اتاقا در دیدار با معلمین یه اشاره کردن، گفتن کاظمی آشتیانی، دکتر کاظمی آشتیانی کی میشناسه؟ چقدر میشناسن؟ نخبه‌ای که رویان رو زد، مجموعه‌ای که بحث سلول‌های بنیادی رو روش کار کرد، زندگیش روایت داره، قصه داره، نخبه است، فرهیخته است، مغزه. اگر همین آدم تو آمریکا این کارو انجام میده، تو سر ما میگفتن، میگفت ببین مغز فرار کرده آمریکا، چقدر تحویلش گرفته، چه کارهایی انجام داده. خب کسی کاظمی آشتیانی رو وقتی روایت نکنه، جاش رو به بعضی از سلبریتی ها میده که بچه ها اونها رو بشناسن،
که فقدان ایشون هم هنوز در ابهام چگونه ایشون در بله. اون سن و در اون شرایط
بله.
از دنیا رفتن. بله این هم باز بخش دیگری از واقعیتی است که باید گفته بشه.
دقیقاً من با این سوال اصلا مطرح کردم که یک بار اصلا جز بیایم به کل برسیم، اصلا از کل میخوام راهبردی چی توضیح بدم. من میگم ما جای جای این مملکت رفتم دیدم هیچی روایت نشده. رفتیم یکی از استانها دیدیم که یک دختر خانم 22 ساله یه کار جهاد آموزشی کرده، یعنی ایامی که کرونا بوده، بچه ها دوچار عقب افتادگی تحصیلی بودن، خیلی ها تبلت نداشتن، اینترنت نداشتن، اومده جمع کرده یه دست دانشجوها و معلمین رو با خودش برده تو روستا برای رفع اشکال بچه ها و اینها. چقدر این کار عظیمه. اگر توی غرب این اتفاق میفتد چه مستندهایی از این ساخته میشد که یک دختر 22 ساله چه اردویی رو فراهم کرده که خیلی از مسئولین در اون استان خبر ندارن. خبردار شدن گفتن با چه امکانات با چه پولی، گفته با کمترین پول با کمترین امکانات، فقط از شما درخواست دارم دو سه تا ماشین به ما بدید، یه جای صعب العبور رو نمیتونیم بریم. این واقعیت دارم خدمت شما بگم. یا اصلا به شما بگم کی آی دکتر صالحی انیستور پاستور که جوانترین مدیر انیستور پاستور ایران میشناسه و این چیکار کرد تو تولید کیت های آزمایشی؟ اسم میبرن برای اینکه جوان ها حساس بشن. که آی دکتر بیگلری اون زمان رئیس انیستور پاستور ایران میگه من شب باید میرفتم، صبح باید میرفتم فلش رو برمیداشتم میرفتم هیئت دولت گزارش میدادم، آمدم فلش رو بردارم دیدم یه دزین بچه‌ها رو مقوا تو محل کارشون که اوج این که ما سری باید به کیت‌های آزمایشی دست پیدا کنیم هست، اونجا خوابیدن. اینها مدیران جهادی ما هستن. آیا اینها رو کسی روایت که اینا نخبه‌های ما هستن؟ و از طرفی کی مدافعان سلامت ما، شهدای مدافع سلامت ما رو؟ ما در تبریز رفتیم یک شهید مدافع، نه اینکه چند، یکی از شهدای مدافع سلامت رئیس بیمارستان کرونایا بوده، مغز بوده، نخبه بوده، فرهیخته بوده. بهش میگن که شما اینجا نباش، خطرناکه، شما از بین میری. احساس تکلیف میکرده برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، پای بیمارستان مونده با اینکه فوق تخصص بوده، با اینکه یک آدم نخبه بوده و همونجا شهید شده، جوان بوده، داستان داره این زندگیش، چه دستاوردی داشته، کجا درس خونده، تو همین ایران خودمون چقدر اثرگذار بوده، او میتونسته بره خارج و نرفته. خیلی روایت های متعددی که از دستاورد های ما و کسانی که امید دارن، واقعیت های ما چه در حوزه های تکنولوژیش، چه در حوزه زیست شناسیش، چه در حوزه های فناوریش، چه در حوزه های نظامیش. شما اخیراً در یک آزمایش های نیروهای مسلح شاهد این بودید که ما با بهترین دستاورد های نیروی دریایی که دستاورد های نظامی، ببینید نظامی وقتی گفته میشه یه مقدار شاید مردم و دانش آموزان و نوجوانان نفهمن چه اتفاقی داره میفته، اینها دستاورد های علمیه که تبدیل به صنایع نظامی شده. کاش یکی از عزیزان ما اون موقع میومد توضیح میداد بعضی از این بچه ها رو در عرشه ناوی که تازه ساخته شده جمع میکرد، میگفت این با چه دستاورد علمی توسط بچه های خودمون تولید شده. امید داشته باشید، میشود، اتفاق افتاد. من میخوام بگم که عرضم خدمت شما که یک چنین فضایی در کشور وجود داره. جناب آقای حسینی، نقاط ضعف رو که آمریکا و انگلیس و بی بی سی و من و تو که میبینن که اونا خوب میتونن روش کار کنن، یه دی در داخلم عادت دارن به ضعف. اساسا ما مردم ایران یه جای دیدید یکی میاد میگه من مریضم، میگه آه تو که مثلا سردرد داری، این که چیزی نیست، من الان مثلا استفراغم دارم، حالم بده، میگه من بیمارستان دو روز بستری، میگه بابا من خودم رفتم یه ماه بیمارستان بستری بودم. یعنی عادت
اصلا معروف شده که طرف تا میگه چی بگیم حالتا ثابت نکنه که من از اون
بدبخترم نیست. حالا این شگرد تو فضای رسانه‌ای خودش رو نشون میده و متاسفانه به تعبیر بعضیا میگن فوقع ما وقع، پس میشه آن چه کسی میشه، او فضای روانی رو بچه‌ها اثر میذاره. چرا باید تو دانش آموزا تو محل تحصیل به فکر رفتن به خارج باشن؟ چون اصلا احساس میکنن اینجا پیشرفتی صورت نمیگیره، اینجا اتفاقی نمیفته. من نمیگم گل و بلبل مملکت، ولی من میگم یه جاهایی که اتفاقات خوب افتاده توسط بچهای نخبه این سرزمین هم خوب روایت نشده. آقا در بیانیه گام دوم میگن گام اول رو خوب بشناس.
شاید بشه بگیم که در این مسیر، در اونچه که اشاره کردید و توضیح دادید، یک بخشیش کوتاهی بوده در عدم بیان توانمندی ها، موفقیت ها، پیشرفت هایی که حاصل شده، یک بخشی هم ناشی از جنگ روانی که دشمن ایجاد کرده تعمدی بوده که ملت ایران به ویژه نسل جوان و نسل نوجوان رو به اون ناامیدی که اشاره کردید برسونن، تعمدن فضا رو برعکس بکنن، یعنی اون موفقیت رو کاملا در فضای عکسی توضیح بدن که تصور بشه که اصلا نه، به قول شما امکان پیشرفت نیست، امکان هیچ نوع دستیابی به توانمندی وجود نداره.
بله کاملا درسته. آقای حسینی، ما در دوره چهارم مدیریتی جهان داریم، مدیریت راهبردی جهان داریم سیر می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی دوره اول که شاهنشاهی و سلطنت بود برای کل جهان. دوره دوم که مربوط به حوزه تحلیل طبقات اقتصادی بود، یعنی یه جا اشرافزاده ها حکومت میکردن، مردم رو کنترل میکردن، یه جا مثل شوروی طبقه متوسط یا کارگری حکومت رو دستش میگرفت. دوره سوم دوره صنایع فرهنگی بود، سینما رو ارائه میدادن، ماشین رو ارائه میدادن، پارک رو ارائه میدادن، مثلا بعضی از این تفریحگاه های فرهنگی رو ارائه میدادن، یا جایی فاسد مثل دیسکو و کازینو و غیره رو ارائه میدادن. اینا فرهنگ ساز بود، اینا کنترل رفتار مردم رو داشت، اینو ارائه میدادن، مردم رو کنترل میکرد رفتارشون رو. دوره دیدن این هم کارساز نیست. تو انقلاب به این نتیجه رسیدن در ایران حتی این هم کارساز نبوده. ما صنایع فرهنگی رو ارائه دادن، ولی ایران و مردمش در انقلاب نشون داده اینا اثرگذار نبود. رو آوردن به دوره چهارم مدیریت، چیزی که شما فرمودید، دوره تسلط بر نظام معنایی مردم، دولت تسلط بر مغز مردم، دوره تسلط بر قدرت اذهان مردم. این دوره ابزارش، یکی از ابزارهاش رسانه است. اساسا با جنگ ترکیبی روبرویم، یکی از ابزارهاش رسانه است. اما اتفاقی که میفته اینه که شما رو به سرعت از واقعیات دور میکنه و با تصویر میگه زندگی کن، میگه با تصویری که من در ذهنت ساخته ام زندگی کن. و این اتفاق در بین جوانها رواج پیدا میکنه. خب بهترین تصویری که از ایران میشه ساخت اینه که تو در این حال که بعضن میبینی بعضی از پیشرفت ها رخ داده، بعضی از چیزها رو ما داریم، مدام هر روز داری افسرده تر میشی و ناامیدتر میشی. این اتفاق اگر بیفته عایدش چیه؟ عایدش اینه هیچ وقت پیشرفتی رخ نخواهد داد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. البته من نمیخوام بگم کلن تصویر، تجربه زیستی ما یه جایی هم تأیید میکنه، من نمیگم همه چی خوبه، اما واقعیت مطلب اینه که اونها از کوچکترین اتفاق بزرگترین حرکت رسانه‌ای، حرکت شناختی رو مردم اثرگذاری میکنن که آقا این اتفاق افتاد. مثلا میگم مثلا یه اتفاق بد توی کشور میفته، مثل مثلا ریزش یک ساختمان، همزمان باهاش پمپاژ خبری میشه، ریزش ساختمان، آتش سوزی فلان مجموعه در فلان استان، انفجار یه خشکشویی در فلان استان، هی پشت سر هم. اینها حلقه هایی هست که ناامیدی رو به بار میاره. باور کنید از این اتفاقات و بدتر از این در کشورهای دیگه رخ میده. ساختمانی که ریزش میکنه در یکی از کشورها 300 کشته داشت، ولی حرکت رسانه‌ای روش صورت نگرفت، گذشت و رفت و اینها.
حتی ایجاد مانع کردن که کار رسانه‌ای بشه.
بله بله بله. ولی زمان میخوام که این حرکت های رسانه‌ای بوداره. اینها برای اینه که ما نتوانیم اتفاقات خوب را رقم بزنیم.
فرمان شما به این معنا نیست که اون اتفاق تلخی که در ریزش ساختمان افتاد رو ما بخوایم رها بکنیم.
بله بله.
اون بحث جداگانه، این که اصلا چرا اون اتفاق افتاد، اون بحث جداگانه.
بله بله.
گرفتار بازی رسانه‌ای نشیم.
گرفتار بازی چرا؟ چون اساسا زوم امپراتوری رسانه‌ای رو اینه که نذاره واقعیت‌های ایران تبیین بشه، نذاره دستاوردها گفته بشه، نذاره اتفاقاتی بیفته که مردم حس کنند، حس امنیت رو از بین می‌برن، حس آینده رو از بین می‌برن، حس نشاط رو از بین میبرن. دیدید بعضی وقتا بعضی از من، خب به عنوان یه مدرس در دانشگاه، خب دانشجویانی دارم که به لحاظ مالی متمول هستند، اما وقتی با اینا حرف میزنم میبینم اینا حالت عادی ندارن، خستن، افسردن از دنیا. به اینا میگم شما مشکلتون دیگه چیه؟ میگه که حالا مثلا هر کدوم از اینها یه مشکلاتی رو میگن. میگم بچه شما وسط یک نعمتید و دارید ناشکری میکنید، که این نعمت اگر دست یکی بود واقعا شکرش رو به جا می آورد. ولی بچه‌ها با تصویر دارن زندگی میکنن. حتی اونی که متموله برای ازدواج مشکل داره، میگه من پول ندارم. دانن که بغل دستی اون حتی یک پنجم یک دهم پول اونم نداره، ولی ازدواج کرده مشکلی هم نداره. گاهی وقتا با تصاویر داریم. اون تصاویر خیلی مهمه که شما رو در یک سرزمینی که کلی دارایی داره، کلی میتونید مدیریت کنید، کلی میتونید آینده بین باشید، آینده نگر داشت، پر انرژی باشید. مگر تو آمریکای لاتین چه اتفاقی افتاد؟ یه دوره‌ای اومدن زمینای چمن رو شخم زدن، گفتن آقا گندم میکاریم، از ریزترین سرمایهشون استفاده کردن برای بهبود اقتصادی کشورشون. آیا تو ایران هست؟ ما میگیم آب هندونه، که جایی که هندونه کاشته میشه یعنی از آب خیلی داره استفاده میشه. من یه چیزی که خیلی، حالا شما اینجا باید چیکار کنیم، اینجا چطور باید رفتار کنیم، فلان. این بستگی به این داره که یک فرد در خودش این توان رو ببینه، بگه آقا من با تمام مشکلات، با تمام مشکلات این کارخونه رو، این کار تولیدی رو، این فضا رو جلو میبرم، وای میستم و به مقصد میرسونم. این زمانی که طرف امید داشته باشه. امید از فضای بیان واقعیت ها نشأت میگیره، ولی هر کسی یأس و ناامیدی داشته باشه متاسفانه نمیتواند حرکت کند.
بسیار خوب، بریم پخش رو برگردیم با ادامه برنامه با شما.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن از آن مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است.
شما شنونده برنامه طلوع هستید از پخش رادیو گفتگو و تبیین واقعیت‌ها و روایت‌های درست از حیات انقلاب برای نسل جوان. موضوع این برنامه هست. آقای دکتر سهیل احمدی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، قبول زحمت کردن و در این برنامه با ما همراه هستن. آقای احمدی، در بخش قبل در خلال صحبتون در تبیین اون چیزی که باهاش روبرو هستیم به نوعی مواردی رو به عنوان راهکار بیان کردید. قدری دستبندی شده تر به راهکارها پردازیم که چگونه باید این کار رو انجام داد برای بیان واقعیت‌ها، برای شناخت واقعیت‌ها، چگونگی شناخت واقعیت‌ها و روایت درست از توانمندی‌ها. احیانا چه موانعی وجود داره در این مسیر؟
ببینید، ما مانع مغزی و ذهنی داریم، اساسا خیلی مانع جدی وجود نداره. با بعضی از کارهای کوچک میتوان اتفاقات بزرگ رو رقم زد. من پیشنهاد میدم این دسته‌بندی ها رو دقت کنید. اینها فناوری فرهنگی برای روایت واقعیت هاست. چرا در مدارس دیدار ما و بازدید بچه‌ها و یا اصلا علم آموزی بچه‌ها توسط اینکه بچه‌ها رو از فضای آموزشی داخل خشک کلاس بیارن بیرون، علم رو، کتاب رو، کلاس رو، علم نافع رو که حضرت آقا تاکید کردن، ببرن داخل این کارخونه ها، داخل این شرکت ها، داخل این بنگاه های اقتصادی، داخل بنگاه های مثلا علمی، یه جایی فضایی که به تعبیری بشه برای بچه‌ها روایت کرد که اینجا داره چه اتفاقی میفته.
زمان ما گردش علمی میذاشتن.
آره، گردش علمی چقدر اثر داشت، چقدر جذابیت، چقدر ماندگار بود. خب الان خیلی کم شده. آیا این نمیشه؟ حالا با این کاری ندارم، شما میگید برای مدرسه نمیشه کاریش کرد، میگیم خب تو دانشگاه مثلا باید چی کار بکنیم.
در دانش... من نمیگم نمیشه کاریش کرد، مثال زدم.
نه میخوام بگم که شما نوعی شما رو خطاب نکردم، یعنی میخوام بگم که یک فرد بیاد بگه آقا تو مدرسه الان نمیشه کاریش کرد، میگم خب تو دانشگاه که میشه کاریش کرد، چرا تو دانشگاه اتفاق نمیفته؟ وقتی ما میبینیم بچه‌ها با رفتن به چند تا کارخونه امید در دلشون زنده میشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ گردش های علمی به تعبیری راهیان پیشرفت رو راه اندازی کنید. ما راهیان نور داریم، جنوب میرن میبینن چه اتفاق، خیلی متحول میشن اونجا. راهیان پیشرفت رو بذارید تا بچه‌ها متحول بشن. این بیان واقعیت ها و پیشرفت هاست. دو، در فضای رسانه‌ای خوب تمیز و کار فرهنگی تمیز انجام بدید. یه فیلم سینمایی خوب در رابطه با مثلا فلان مسئله به تعبیری شهدای هسته‌ایمون داریم؟ خوب ها، اثرگذار ها، نه اینکه سفارشی ساخته بشه ها، خوب و اثرگذار داریم
و جذاب بده
و جذاب. خب هنره دیگه. آقا چرا میگه ما جهاد تبیین رو نیاز داریم؟ پس آقا کلی بستر رسانه‌ای داریم، چرا تبیین صورت نمیگیره؟ چرا تبلیغ درست صورت نمیگیره؟ آقا در دیدار باز همون مردم آذربایجان شهید در دیدار 99 آقا میفرمایند که ما در تبلیغات ضعیفیم. آقا کلی بستر رسانه‌ای داریم، چطور در تبلیغ؟ بله، ما در هنر بیان ضعیفیم، ما در هنر تبلیغ ضعیفیم، ما در هنر روایت ضعیفیم. روایت شناسی خودش یک رشته است. یکی دو تا از کتاب‌های خوب در رابطه با روایت هست. حالا من خدمت شنوندگان عزیز کلاً در باب روایت این نشر اطراف رو دوستان و مردم شریفمون برن یه سر بزنن، البته روایت جانشو برن ببینن
چه محتواهای و چه کتاب‌هایی داره.
کتابایی که در مورد خود عنصر قصه و داستان و روایته. میخوام بگم چرا واقعیت‌های ما گفته نشده. یکی از عناصری که ما نادیده گرفتیم اینه که داستان‌هامون رو در قالب اطلاع رسانی به مردم گزارش دادیم. رادیو، تلویزیون، 40 سال داریم اطلاع رسانی میکنیم. اطلاع رسانی اثرگذار نیست. چی اثرگذاره؟ واقعیت‌ها، پیشرفت‌ها و قدرت خودت رو باید در قالب داستان میگفتی. حالا این داستانش در فیلم سینمایی میرفت، در مستندش میرفت، در کتابش میرفت، در رمانش میرفت، در گفتگوهای دو طرفه ما میرفت. داستان وقتی میگی باور میکنه طرف این اتفاق افتاده. ما قصه نمیتوانیم بگویم. هنر قصه گویی هنر عجیبیه. شما میگید آها خب به هر حال پیشنهاد بدید دستبندی کنید. من میگم اصحاب هنر، اصحاب رسانه، اگر دانشگاه، مراکز آموزشی توسط این راهیان پیشرفت نتونستن واقعیت ها رو بیان کنند، بر عهده شماست که در فضای رسانه‌ای بیایید و کاری بکنید که او اتفاق بیفته، اون قدرت خودش رو متبلور کنه. گاهی وقتا برای دانشجو مثال میزنم، میگم مالک اشتر کی میاد تو ذهنتون؟ همه میگن دارش ارجمند. میگم ببینید یک کار خوب به تعبیری رسانه‌ای باعث میشه شما تصور کنید مالک اشتر، و از تصور اینکه مالک اشتر این گونه بوده لذت ببرید. این کار هنره. حالا تو حوزه‌های مختلف فنی شما میتوانید یک شاخص رو، یک فرد رو، یک مجموعه رو انقدر تمیز روایت کنید که تو ذهن ما از یک مهندس یه تصویر خوب ساخته بشه، از یک پزشک یک تصویر خوب ساخته بشه، از یک زن محجبه استاد دانشگاه اثرگذار مثلا فلان یک تصویر خوب ساخته میشه. کار هنره بیان روایت‌های قدرت ما، روایت‌های پیشرفت ما، کار هنر و هنرمندانه.
یک جمله نکته پایانی
و عرضم خدمت شما که برای تبیین ما باید به تعبیری مردم خودمون هم بیان وسط، یعنی صرف این که حاکمیت، هنرمندان یا یه طبقه از مردم یا یه قشری از مردم وارد بشن کفایت نمی کنه. آخرین مسئله جهاد تبیین آقای حسینی، بیان چهره به چهره است که بین مردم باید رواج پیدا کنه. این اول انقلاب بوده آقای حسینی، مردم با همدیگه گفتگو زیاد میکردن. این تواصل بالحق، تواصل بالصبر، گفتن پیشرفت ها، دعوت به صبر در مردم خیلی بوده. این اخیراً گم شده ماست در حوزه تبیین، تبیین و بیان به تعبیری قدرت های انقلاب اسلامی، نقاط قوت انقلاب اسلامی، پیشرفت های انقلاب اسلامی. در آخرین مرحله میرسیم به خود مردم، مردم با مردم، چهره به چهره، خانه به خانه، کد بستی به کد بستی روایت کنیم، ارتباط بگیریم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر سهیل احمدی و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
خب دوستان، امروز هفتم تیر ماه، روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. درود میفرستیم بر واقع طیبه این شهیدان و عرض تسلیت داریم خدمت یکایک شما هموطنان گرامی.
و اونچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، اونچه میگفت معتقد بود.
مردی از تبار نور و مهربانی، خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام، مردی از تبار راز قامتان جاودانه تاریخ، قافل سالار و سید شهداء انقلاب اسلامی، نماد ستم دیدگی و مظلومیت و مظهر نبرد با رضاوت، شیفته خدمت و تشنه شهادت. در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی مراسم بزرگ داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سراسر کشور برگزار می شوند. این مراسم در تهران سه‌شنبه 7 تیر ساعت 10 صبح در مشهد شهیدان واقع در چهارراه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی میگوید تا زنده ایم تحت هیچ شرایطی تسلیم آمریکا و اقمار اروپاییش نمیشویم. گرامی می‌داریم یاد شهیدان بمباران شیمیایی سردشت رو که اولین شهر در جهان هست که بمباران شیمیایی می‌شود. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه روزانه امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1401.